92 Geek. اتحاد جماهیر شوروی به پایان راه خود رسید. روسیه خود را به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی معرفی می‌کند. در 25 دسامبر همان سال، پارلمان اتحاد جماهیر شوروی اعلامیه انحلال این کشور را تصویب می‌کند. جمهوری‌های تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی حالا مستقلند و کشوری به نام شوروی دیگر وجود خارجی ندارد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام دو قطبی متشکل از بلوک شرق و غرب هم فرو می پاشد. بیش از هر کس این سیاستمداران آمریکایی هستند که شادمانند. شادمان از فروپاشی رقیبی قدرتمند. آمریکا حالا به زعم آنان قدرت یکتاز جهان است و می تواند از این پس بدون هیچ واهمه ای از واکنش رقیب قدرتمند و قدیمی خود شوروی به هر کاری دست بزند.
در حال حاضر در جهان تنها یک ابرقدرت وجود داره، اونم ایالات متحده است.
در کنار سیاستمداران، برخی اندیشمندان آمریکایی هم با به صدا درآوردن ناقوس مرگ مارکسیسم از پیروزی قطعی لیبرال دموکراسی به رهبری آمریکا و جهان غرب میگویند.
امروز نظام لیبرال دموکراسی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به صورت یک جریان غالب و مسلط در آمده است که همه کشورها و جوامع باید در برابر آن تسلیم شوند.
آمریکایی‌ها حالا اطمینان دارند که راحت‌تر از گذشته می‌توانند نظم نوین جهانی مورد نظر خود را دنبال کنند. نظمی که نخستین بار جورج بوش پدر، 41مین رئیس جمهور آمریکا، چندی پیش از فروپاشی شوروی و در سال 1990 از آن سخن گفته بود. زمانی که آمریکا خود را برای جنگ خلیج فارس و آزادسازی کویت از اشغال صدام حسین آماده می‌کرد.
چیزی که در خطره مهمتر و بزرگتر از یک کشور کوچک است. آنچه برای ما مهم است یک ایده بزرگ است. ایده نظم نوین جهانی. جنگ خلیج فارس نخستین آزمون پدیدار شدن یک نظم نوین است. جهانی که در آن نظامی جدید حاکم خواهد بود.
پرده اول. سه‌شنبه 11 سپتامبر 2001. دوربین‌های تلویزیونی در آمریکا و به فاصله اندکی در سراسر جهان بر روی این تصاویر متمرکز می‌شود. تصاویر حمله به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون و خسارات جانی و مالی زیاد برای مردم آمریکا. مقام‌های آمریکایی در مدت کوتاهی متهم ردیف اول را معرفی می‌کنند. سازمان القاعده. با این همه اما ابهامات زیادی در خصوص اصل ماجرا وجود دارد.
نحوه فرو ریختن ساختمان تجارت جهانی نشان می‌دهد طرح مخفیانه‌ای برای تخریب آن وجود داشته است. مدارک ما نشان می‌دهد که ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی در یک عملیات کنترل شده فرو ریخته. علاوه بر برج‌های دوقلو، ساختمان شماره 7 هم که هیچ هواپیمایی با آن برخورد نکرده بود، در طول 40 ثانیه تخریب شد.
همگان می‌دانند که در روز حادثه رؤسای هیچ کدام از شرکت‌ها در دفتر کار خود در مرکز تجارت جهانی نبودند.
با وجود تمام این ابهامات، 11 سپتامبر و نابود کردن سازمان القاعده بهانه‌ای می‌شود تا ماشین جنگی آمریکا به افغانستان لشکرکشی کند. آن هم سازمانی که روزگاری با تلاش و حمایت خود آمریکا ایجاد شده بود.
دولت رونالد ریگان برای مقابله با نفوذ شوروی در افغانستان دو گروه القاعده و مجاهدین را به وجود آورد. این ما بودیم که القاعده را به وجود آوردیم. ما گذشته مشترکی با سازمان القاعده داریم.
ما پایگاه‌های طالبان و القاعده را در افغانستان هدف قرار خواهیم داد.
Thank you. نابودی القاعده و مبارزه با تروریسم اما بهانه است. هدف اصلی پیاده کردن جدید است و ایجاد حکومتی دست نشانده و گوش به فرمان در این کشور تا آمریکا را برای کنترل رقبایی همچون ایران و روسیه یاری دهد. با گذشت بیش از 13 سال از اشغال نظامی افغانستان به دست نیروهای آمریکایی، اما نه هدفی که آمریکایی‌ها خود به عنوان دلیل حمله به افغانستان اعلام می‌کردند به دست آمده و نه اهداف واقعی. طالبان و القاعده هنوز هم نه تنها در افغانستان بلکه در اقصی نقاط دنیا حضور دارند و جای دولت دست نشانده مورد نظر آمریکا در این کشور را دولت حامد کرزایی گرفته که به دلیل مخالفت‌هایش با اقدامات آمریکا در افغانستان باراک اوباما به او لقب شریک نامطمئن داد.
چرا باراک اوباما شما را شریکی نامطمئن و ناکارآمد توصیف کرده؟
علتش این است، در جایی که آنها از ما می‌خواستند همراهی کنیم با آنها همراهی نکردیم. آنها از ما خواستند زمانی که غیر نظامیان کشته می‌شوند سکوت اختیار کنیم. ما این کار را انجام نخواهیم داد و نمی‌توانیم انجام دهیم.
تنها ارمغان تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان هزاران کشته از میان مردم بیگناه این کشور و صدها کشته از میان نظامیان آمریکایی بود و البته افزایش نفرت افغانها و دیگر ملتها از آمریکایی‌ها تا آنجا که آنها را مجبور کرد بخش زیادی از نظامیان خود را از افغانستان خارج کنند.
می‌خواهیم که آمریکایی‌ها به حضور خود در افغانستان پایان دهند. ما نمی‌خواهیم که کشورمان از این پس با آمریکا روابط دیپلماتیک داشته باشد.
افغانستان بدون شک آن کشوری نیست که مقامات آمریکایی در سال 2001 به دنبالش بودند.
ما هیچ وقت در سال 2001 تصور نمی کردیم که اوضاع کنونی در افغانستان اینگونه شه. وضعیتی که الان در این کشور وجود داره اصلا اون چیزی نیست که ما به دنبالش بودیم.
پرده دوم. افغانستان اما تنها هدف آمریکایی ها برای نفوذ در منطقه و تغییر جغرافیای سیاسی آن نبود. دو سال پس از حمله به افغانستان نوبت به عراق صدام حسین رسید. دوست قدیمی آمریکایی ها که به مهره‌ای سوخته تبدیل شده و زمان حذفش فرا رسیده بود. بهانه حمله این بار نابودی سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی رژیم صدام اعلام شد.
شهروندان من، در این ساعت آمریکا و نیروهای ائتلاف در مرحله ابتدایی عملیات نظامی برای خلع سلاح عراق، آزاد کردن مردم این کشور و دفاع از جهان در مقابل خطری بزرگ هستند.
دولت و ارتش عراق در طول سه هفته پس از حمله آمریکا و همپیمانانش در تاریخ 29 اسفند 1381 نابود شد. با اشغال عراق جستجوها برای یافتن سلاح‌های شیمیایی که مقام‌های آمریکایی به بهانه آن به عراق حمله کرده بودند آغاز شد، اما جستجوها برای کشف این سلاح‌ها هیچگاه به جایی نرسید.
ما درباره وجود سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در عراق نگرانی‌های زیادی داشتیم، اما وقتی که جنگ به پایان رسید شاهد کشف هیچ زرادخانه‌ای نبود.
پیدا شدن و یا نشدن سلاح‌های شیمیایی موضوع آنچنان مهمی برای آمریکایی‌ها نبود. آنان در عراق به دنبال چیز دیگری بودند. روی کار آوردن دولتی وابسته و دستیابی به منابع نفت ارزان این کشور. پس از سال‌ها اشغال نظامی و صرف میلیاردها دلار، اما آمریکایی‌ها در عراق هم به مانند افغانستان به هدفی که می‌خواستند نرسیدند. تشکیل دولتی شیعی در عراق به هیچ وجه آن چیزی نبود که مقام‌های این کشور در سال 2003 به دنبال آن بودند.
من از اقدامات مالکی ناامید شدم. این مسئله برای ما مسئله غافلگیر کننده ای بود. او نتوانست خواسته های ما را در عراق پیاده کند.
ما در عراق به هیچ یک از اهدافمون نرسیدیم. سیاست های دولت آمریکا در این کشور شکست خورده است.
سیاست های ما در عراق و افغانستان شکست خورده. ما الان سال هاست که داریم تاوان این سیاست ها رو میپردازیم.
اعلام خروج کامل نظامیان آمریکایی از عراق توسط باراک اوباما نیز در نهایت تیر خلاصی بود که بر اهداف سیاسی آمریکا در عراق زده شد تا نام این کشور هم به مانند افغانستان برای آمریکایی‌ها معنایی جز شکست سیاسی نداشت.
امروز من میتونم گزارش بدم تمام نیروهای ما در عراق تا پایان سال جاری به کشور باز خواهند گشت و پس از حدود 9 سال جنگ آمریکا در عراق مختومه اعلام خواهد شد.
خروج نظامیان ما از عراق شکستی مهم برای آمریکا و سیاست خارجی امون به شمار می‌رود. این موضوع به منزله یک پیروزی راهبردی برای رقیبان ما به خصوص ایران در خاورمیانه خواهد بود.
آمریکا قبل از به راه انداختن جنگ در منطقه اهداف مهمی رو در نظر گرفته بود، اما اکنون در تحقق همه این اهداف با شکست روبرو شده. در داخل با بحران شدید اقتصادی روبروست و در مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان هم موفقیتی نداشت.
تحولات سوریه، دیگر کشوری که آمریکایی‌ها برای تغییر نقشه سیاسی و جدا کردنش از محور مقاومت برنامه‌ریزی کرده بودند، هم آنگونه که مقامات واشنگتن می‌خواستند پیش نرفت. در روزهای ابتدایی جنگ داخلی در سوریه که مخالفان نظام سیاسی این کشور با کمک تسلیحات غربی پیش می‌رفتند، مقام‌های آمریکایی از سقوط حتمی بشار اسد می‌گفتند.
در این باره تردید نکنید که رژیم اسد سرانجام سقوط خواهد کرد.
رژیم بشار اسد به زودی سرنگون خواهد شد.
رویدادهای سوریه نشون میده که دولت این کشور رفتنیه. مهمترین نکته برای آمریکا مهار رویدادها پس از سقوط دولت بشار اسد.
اما ماه‌ها گذشت و از سقوط اسد خبری نشد. آمریکایی‌ها که بعد از حمایت‌های شدید تسلیحاتی و مالی از موفقیت گروه‌های تروریستی مورد حمایت خود در سوریه ناامید شده بودند، سناریوی حمله به سوریه را به بهانه استفاده دولت این کشور از سلاح شیمیایی کلید زدند تا از شکست خود در این کشور جلوگیری کنند.
گفته‌ایم که خط قرمز ما این است که ببینیم مقدار زیادی سلاح شیمیایی جابجا یا استفاده می‌شود. چنین چیزی محاسبات من را عوض خواهد کرد.
تردیدی نیست که بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کردند. همان خط قرمز که رئیس جمهور آمریکا گفته بود بشار اسد نباید از آن بگذرد.
ناقوس حمله به سوریه با وجود شواهد بسیار مبنی بر استفاده تروریست ها از سلاح شیمیایی در نهایت توسط آمریکایی ها نواخته می شود. اما طولی نمی انجامد که اوضاع باز هم برای آمریکایی‌ها به هم می‌ریزد. قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند ایران و روسیه خیلی سریع به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و مردم آمریکا نیز به دلیل سرنوشت آمریکا در افغانستان و عراق با این موضوع مخالفت می‌نمایند.
ما در حال مشورت با متحدان خود و جامعه بین‌المللی هستیم. من هیچ علاقه‌ای به یک جنگ نامحدود در سوریه ندارم.
درباره وارد شدن آمریکا به جنگ حرف نمیزنیم. پرزیدنت خواستار اعلام جنگ نیست.
با عقب نشینی آمریکا از جنگ سوریه، موضع ارتش این کشور قوی تر از گذشته شد. تروریست ها و حامیانشان به جان هم افتادند و شهرها و مناطق در تصرف آنها نیز یکی پس از دیگری به تصرف ارتش و مردم سوریه درآمد.
شعب سوری في هذه المنطقه بدا
پیشروی سری یگانهای ارتش سوریه در دیرالعت، دیرماکر و دیرالعروس ادامه داره. این عملیات بزرگترین پاسخ به اسرائیل. اسرائیل با گروه‌های تروریستی برای چگونگی تعامل با آزادسازی بیشتر این مناطق برنامه‌ریزی می‌کنه.
ما موفق شدیم جنوب قامشلی را تصرف کنیم. این منطقه که اکنون در تصرف نیروهای خودی است، نقطه تلاقی چند راه ارتباطی مهم برای گروه‌های تروریستی بود. پیشروی‌های ما همچنان ادامه دارد و تروریست‌ها باید این پیام را دریافت کنند که ما عقب نشینی نخواهیم کرد.
با پیشروی‌های ارتش سوریه در ماه‌های اخیر و شور و شوقی که از حالا برای برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری در این کشور وجود دارد، روشن است که آمریکایی‌ها از سوریه هم با دستان خالی باز خواهند گشت و سیاست‌های این کشور در سرزمین شام هم به جایی نخواهد رسید.
هیچ فرمول جادویی برای حل مشکلات سوریه وجود نداره.
سیاست دولت آمریکا درباره بحران سوریه شکست خورده. دولت اوباما باید به شکست سیاستاش در سوریه اذعان کنه.
پردگ چهارم. اوضاع در لبنان، کشوری که زمانی نچندان دور به عروس خاورمیانه معروف بود، هم برای آمریکایی‌ها طبق نقشه پیش نمی‌رود. مقام‌های این کشور و همپیمانان منطقه‌ای و غربی آنها مدت هاست که با ترفندهای مختلف از جمله تشدید اختلافات مذهبی، خواهان بی‌ثباتی لبنان و تضعیف محور مقاومت در این کشور هستند.
نوک پیکان فتنه مذهبی مقاومت را هدف گرفته است، راهی که بعد از شکست تمامی طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تضعیف مقاومت انتخاب شده و بصیرت راهکار مقابله با آن است.
حزب الله لبنان، گروهی که در سالهای اخیر آمریکا و حامی منطقه‌ایش رژیم صهیونیستی هر کاری برای نابودی یا تضعیفش کردند، از حمله مستقیم نظامی در جنگ 33 روزه گرفته تا طرح‌های پشت پرده. آمریکا و همقطارانش در این سالها سعی کردند حزب الله را از مردم این کشور جدا کنند و با حمایت از برخی شخصیت‌های لبنانی فضای سیاسی این کشور را نیز برای این جنبش مردمی متشنج نمایند. روزی با تروریست خواندن حزب الله، پروژه خلع سلاح آنها در لبنان را کلید می‌زنند و روزی دیگر با ایجاد اختلاف بین گروه‌های لبنانی و هدایت پروژه‌های ترور، آنها را دولتی در درون دولت معرفی می‌کردند و حذفشان را خواستار می‌شدند. اما نتایج همه این تلاش‌ها چیز دیگری بود. محبوبیت حزب الله بین مردم و حمایت گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی از این جنبش مردمی.
رئیس جمهور لبنان باید کسی باشه که به قدرت لبنان و مقاومت ملی ایمان داشته باشه. اعضای مقاومت تنها کسانی بودند که جنوب لبنان را از دست اشغالگران آزاد کردند. همه باید باور داشته باشند مقاومت تنها با سلاح و مبارزه مسلحانه میتونست جنوب لبنان را آزاد کنه.
امروز حزب الله لبنان و جناح حامی مقاومت در این کشور قوی تر از هر زمان دیگری است و این گروه به ظاهر کوچک، چه در میدان جنگ و چه در سایر عرصه‌ها، خواب‌های آمریکا برای منطقه را آشفته کرده، چه در لبنان، چه در فلسطین اشغالی و چه در سوریه.
امروز می‌بینیم که حزب الله قوی‌تر از چند سال گذشته است. این گروه امنیت اسرائیل را به خطر انداخته و جریان تحولات در سوریه را هم عوض کرده. ما با وجود تلاش‌های بسیار نتونستیم برای تضعیف حزب الله کاری کنیم.
پردگ پنجم. اوکراین، جایی که آمریکایی‌ها به دنبال تکرار پروژه انقلاب رنگی سال 2005 در آن. مقام‌های آمریکایی از همان روزهای نخست اعتراضات در اوکراین، برخلاف تمام قواعد دموکراسی و با دخالت آشکار در امور داخلی این کشور شرق اروپا، به صورت علنی از مخالفان حمایت می‌کند. ویکتوریا نولاند، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، و سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه مورفی و مک‌کین در میان مخالفان حاضر می‌شوند و حمایت رسمی آمریکا از مخالفان دولت مشروع و منتخب اوکراین را اعلام می‌کند.
ما روابط بسیار عالی با سران مخالفان اوکراینی داریم. من با آنها دیدارهایی داشتم. من روز گذشته نیز با همه آنها به صورت دست جمعی صحبت کردم و حمایت قاطع آمریکا از آنها را اعلام کردم.
ما اینجاییم تا به شما بگوییم که مردم و کنگره آمریکا در کنار شما خواهند ایستاد.
دنیای آزاد با شماست. آمریکا با شماست. من با شما هستم. روسیه بداند مداخله در امور اوکراین برای آمریکا پذیرفتنی نیست.
این بار هم مسیر دموکراسی از خیابان‌ها می‌گذشت. مخالفان مورد حمایت آمریکا به جای مسیر قانونی، آشوب در خیابان‌ها را برگزیده بودند.
سران مخالف پایه‌های اساسی دموکراسی را نادیده گرفتند. قدرت در خیابان‌ها و میدان‌ها به دست نمی‌آید، بلکه با انتخابات به دست می‌آید.
شورش‌های اوکراین با حمایت مقامات آمریکایی و غربی خیلی زود کار خود را می‌کند و رئیس جمهور یانوکوویچ مجبور به فرار می‌شود. اما نسخه جدید انقلاب‌های رنگی در اوکراین این بار برخلاف بار قبل نتیجه عکس می‌دهد. مخالفان پرشمار سیاست‌های غرب این بار به راحتی صحنه را ترک نمی‌کنند. شبه جزیره کریمه از خاک اوکراین جدا می‌شود و به روسیه، یکی از رقبای اصلی آمریکا می‌پیوندد و نقاطی دیگر از شرق این کشور هم در معرض استقلال قرار می‌گیرد تا آمریکا این بار در اوکراین زمین‌گیر شود.
درباره اوکراین گول از چراغ جادو خارج شده. اعضای کنگره آمریکا نیز در این خصوص هشدار دادند. آمریکا میلیاردها دلار برای بی‌ثبات کردن اوکراین هزینه کرده تا دولت دست نشانده خودشو در کیف قدرت برسونه. اما اوضاع اوکراین کاملا به هم ریخته و این بار آمریکا نتونسته به اون چه که در اوکراین به دنبالش بوده برسه.
در این میان آخرین تیر ترکش آنها هم تحریم است. تیری که پیش از این در نقاط مختلف دنیا آزموده شده و نشان داده در مقابل کشورهای دارای ظرفیت مثل ایران و روسیه هیچگاه جوابگو نبوده و نیست.
تلاش‌ها برای منزوی کردن ما با شکست روبرو خواهد شد، چرا که روسیه یک قدرت بزرگ و مستقل است که میداند چه میخواهد.
آمریکا به هیچ نفت توان تحریم روسیه را نداره. همین الان اگر روسیه از اهرام گاز و ظرفیت‌های فضایی خود استفاده کنه، ضرری هنگفت و حتی جبران ناپذیر نصیب آمریکا و همپیمانانش خواهد شد.
شکست‌های دیگر آمریکا در نقاط مختلف جهان فراوان است. از فلسطین اشغالی گرفته تا یمن و کشورهای آمریکای لاتین و البته ایران. حالا 23 سال از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گذشته، اما چهره سیاستمداران آمریکایی دیگر مانند 23 سال قبل شادمان نیست. حالا نه نظم نوینی که آمریکایی‌ها آن را با جنگ خلیج فارس کلید زده بودند تحقق یافته و نه از دهکده جهانی که قرار بود آمریکا کت خدایش باشد خبری است. گذشته از مشکلات و نابسامانی‌های فراوان داخلی آمریکا، امروز تقریباً در هیچ کجای دنیا تحولات مطابق با میل و خواسته واشنگتن پیش نمی‌روند.
همه واقعیت‌های منطقه ما نشان دهنده این است که آمریکا در اهداف خود در این منطقه و در بیرون این منطقه شکست خورده است. آمریکا در سوریه شکست خورد، آمریکا در عراق شکست خورد، آمریکا در لبنان شکست خورد، آمریکا در قضیه فلسطین شکست خورده است، آمریکا در غزه شکست خورده است، آمریکا در تسلط بر مسائل افغانستان و پاکستان شکست خورده است، در بین اون ملت‌ها منفور است، در خارج از این منطقه هم همینطور است، آمریکا در اوکراین شکست خورده است. شما هستید که دچار شکست شدید. سالهای متمادی است شکست پشت سر شکست.